بنابراین یکی از راه‌هایی که ما می‌توانیم کمتر تو این گونه تله‌ها بیفتیم اینه که دو دستی به نظام ارزشی خودمون بچسبیم. ما حالا کار نداریم آمار چیه، ما میخواییم ببینیم مینینگلس لایف چه بلایی سر ما میاره، بعد ببینیم آیا میخواییم مینینگلس باشیم یا مینینگفول باشیم. حالا آمار چیه بحث دیگه، بحث ما این نیست هست. اما واقعا مینینگلس خوبه؟ مینینگلس خیلی وحشتناک. صبح برای بچه ها داشتم این جمله رو از رو کتاب میخوندن، روز برای شما بخونم. این کتاب ترجمه یک کتاب آمریکاییه. مبحثی که صبح برای بچه‌ها درس می‌دادیم این بود که فشارزاهای روانی چه چیزی تعیین می‌کنه که این فشارزاها چقدر به ما آسیب وارد کنن. یکی از این عوامل میزان سرسختی یک انسانه، هاردینس به اصطلاح. سرسختی در مقابل تأثیرپذیری منفی یا آسیب پذیری. کیا سرسخترن، کیا آسیب پذیرترن در برابر مشکلات زندگی؟ ببینید اینو میگه، من از رو میخونم یا از خودمون حرف نزن. آنها با جنبه های منفی خود و زندگیشان کمتر مبارزه میکنند، نه که اصلا مبارزه نمی کنن، ولی با چیزای کم اهمیت کمتر درگیر میشن. آنها از عزت نفس بالایی برخوردارن. یعنی خودشونو چیه؟ بگید. دوست دارن و بیشتر بر رویدادهای مثبت تأکید میورزن تا رویدادهای منفی. دو، آنها اهمیت مشکلات را نادیده یا دست کم نمیگیرند و در عوض فعالانه با مسائل خود مواجه شده و میکوشند آن را حل کنند. سه، آنها معتقدند که شخصاً و از طریق اعمال خود به پاداش میرسند، نه آنکه پاداش‌هایشان تحت اختیار خودشان نباشد. این همون آموزه دینی ماست، و لیس للانسان الا ما سعا. تو مرهون کارهای خودت هستی. به عبارت دیگر آنها از جایگاه درونی مهار برخوردارن، همونی که الان داشتیم میگفتیم، یعنی بلد خودشو کنترل کنه، لازم نیست محیطش کنترلش کنه. چهار، آنها یک نظام ارزشی صریح و روشن دارند و معتقدند که زندگیشان با معناست. ویکتور فرانکل نیز به همین نکته اذعان دارد. و پنجش این است که اینها از لحاظ اجتماعی افراد ماهری هستند و شبکه اجتماعی دارن که از اونها حمایت میکنه. کار ندارن. ولی این مورد چهارش یه زندگی، اینها با معناست. هر چه با معناتر، هر چه مینینگفول تر، شما ایمنتر. هر چه مینینگلس تر، شما آسیب پذیرتر. بنابراین یکی از راهایی که ما خودمون رو مسئول بکنیم از این گونه آسیب‌ها اینه که نظام ارزشی داشته باشیم، اعتقاداتی داشته باشیم، احساس بکنیم زندگی با معناست، ما موجوداتی هستیم هدفمند، خدایی ما رو آفریده برای یک منظور و رسالتی، ما واسه این بازی‌ها خلق نشدیم. بله یه نیازایی هم هست که ما اینا رو در توی مسیر زندگی کم کم رفع می‌کنیم، اما هدف اینها نیست. من خیلی با ارزش‌تر از اینم که هدفم این باشه که عاشق یه هم نوع خودم بشم. بله اینم پیش خواهد آمد، ازدواجم خواهیم کرد، ولی چه عجله‌ای؟ ما حالا کار داریم، ما حالا در حال رشد هستیم، در حال تکامل هستیم، در حال پخته شدن هستیم، فعلا باید مهارت‌های اجتماعیمون رو افزایش بدیم، فعلا باید علممون رو ببریم بالا. ولی اون کارم می‌کنیم به موقعش، زودترم بریم آمادگی‌هاشو کسب کنیم، زودترم بریم ازدواج بکنیم، عیبی هم نداره، خیلی هم خوبه. اینطوری وقتی یه فردی فکر میکنه مسئولیتش بالاتره، در امانه و چگونه ما این خود کنترلی رو به دست بیاریم؟ یه راهش اینه که کمتر خودمون رو در معرض محرک های بیرونی قرار بدیم. ببین فکر بکنید یه آدمی گرسنه است، خب این نیاز به غذا نیاز غیر طبیعی که نیست، نیاز عادیه، انسان گشنش میشه و انسان گرسنه وقتی غذا رو میبینه رو پیشخونه مغازه طبیعیه که آب دهنش را میفته، یه خورده روده ها شروع میکنن به تحرک، اسید معدهش ترشح میشه، بالاخره یک قصه پیش میاد، این طبیعیه، کارش هم نمیشه کرد. اما فرض بکنید که این آدم به هر دلیلی الان نباید از این غذا بخوره. مثلا فرض بفرمایید که غذا بهداشتی نیست، اون جایی که الان غذا رو دیده این غذا جایی مطمئن نیست، ممکنه بخوره مریض بشه، نمیخواد الان از این بخوره چون غذا مطمئن نیست. یا نه مثلا فرض کنید پول نداره بخواد غذا بخره، جیبش خالیه الان ولی گرسنه هم هست، نیازم داره. این انسان اگر عاقل نباشه کاری که خواهد کرد اینه که هی بره و به این غذاها زل بزنه و هی بو بکشه از اینا. اگر عاقل نباشه این کارو میکنه، انقدر این کارو میکنه تا عنان اختیار از دستش خارج بشه، یا مجبور بشه غذا رو بدزده و بخوره یه جا گیر بیفته، یا غذای آلوده رو بخوره و مریض بشه. آنچه نباید انجام بده بر انجام بده. ولی اگر آدم عاقلی باشه چه کار خواهد کرد؟ چشمش رو میبنده، دماغش رو میگیره، سعی میکنه سریع از اونجا دور بشه که کمتر اذیت بشه. آیا ما اینو میگیم سرکوب؟ نخیر، برای اینکه این آدم داره میگه من الان تو این موقعیت نباید غذا بخورم، تو موقعیت بعدی غذا خواهم خورد، در این شرایط مناسب تری، در یک وضعیت ایمن تری غذا خواهم خورد، ولی الان اگه بخوام غذا بخورم یه آسیبی میبینم. پس نباید اجازه بدم محرک غذا بیش از اندازه منو تحریک کنه تا جایی که کنترل از دستم خارج بشه. نباید اجازه بدم، سریع باید از محل دور بشه. یعنی ما چی میگیم؟ میگیم اگر یه آدمی امکان ازدواج رو داره بی خود نباید خودش رو معطل بکنه، بره سریعتر ازدواج بکنه، درس رو هم بهانه عدم ازدواج نباید قرار داد. بسیاری انسان ها در خلال درس ازدواج کردن و تو زندگی متأهلی درس خوندن و درسشون هم تمام کردن، آدم های موفقی هم بودن، هیچ مشکلی نیست. کمی فشار به آدم میاد، عیبی نداره، سختی های انسان باید آماده باشه تو زندگی سری سختی رو تحمل بکنه. اما اگر انسان به هر دلیلی امکان ازدواج رو نداره، حالا یا آمادگی مالی نداره، یا نمیدونم فرض بفرمایید به خاطر سن و سالش کسی بهش زن نمیده، یا خانوادش باش همراهی نمی کنن، یا هر مانع دیگه ای که هست، هر چیزی که مطمئنن نمیتونه الان ازدواج بکنه، یه چنین آدمی باید وقتی محرک های جنسی میبینه، وقتی جنس مخالفو میبینه خیلی نزدیک نشه. چرا؟ چون یه جا کنترل از دستش خارج میشه. وقتی ما هی رفتیم با جنس مخالف صحبت کردیم، هی دوست شدیم، هی گل گفتیم، گل شنیدیم، هی اسمس دادیم، هی نمیدونم پی ام دادیم، هی فلان، از این حرفا زیاد شد، ما یه جا کنترل از دستمون خارج میشه. ممکنه شخص فکر بکنه خیلی خب من از این غذاه بو میکشم یکم آروم شم. آروم نمیشی، آشفته میشی. من بذار یه کمی با این جنس مخالف معاشرت بکنم بلکه یه مقداری آروم شم. آروم نمیشی، آشفته میشی، بدتر میشه اوضاع. یا ازدواج کن یا نزدیک اینا نشو، فاصله بگیر. برای اینکه تو نباید چنان خودتو در معرض محرک قرار بدی که کنترل از دستت خارج بشه. این میشه خودتنظیمی، این یعنی اون شیوه های کنترل رفتاره. گفتیم ما برای بچه ها، یه آدمی که میخواست سیگار ترک بکنه نباید همینجوری جلو چشمش سیگار باشه، باید اینا رو ورداره بذاره یه جای دوری که هی رابرا نبینه اینا رو. فرقی نداره، نه این برای هر دو تفاوتی نمی کنه. فامیل بود یعنی چی فامیل؟ دست برقضا در معرض اون محرک قرار میگیره نخواسته. اینو بله حالا یه دونه اینو حل کنیم ادامه همونه. بله گفتیم اون کسی که گشنه است الان این غذای آلوده جلوشه اگر بخوره نیاز به غذاش رفع میشه اما همراه با آسیب. اینجا هم یه اتفاق میفته، اینجا اون نیاز عاطفی رفع میشه همراه با آسیب که آسیباشو جلو جلو گفتن. اینو ما نمیخوایم. ما میدانیم که توی این ارتباطات یه نیاز عاطفی داره تأمین میشه، برای همین این ادامه پیدا میکنه، ولی اگر ادامه پیدا کنه یه جای آسیبه. اینو در نظر داشته باشید. یک و مسئله بعدی اون چیزی که شما میفرمایید، ببینید حرف شما مثل این میمونه که من از ترس این که یه وقتی تو هوا میکروب نباشه تصادفاً وارد ریه‌ام بشه خودم برم دستی دستی ریه‌هامو پر کنم میکروب. می‌دونی؟ یعنی ما بله گاهی وقتا ممکنه تصادفاً تو این وادی بیفتیم ناخواسته، خیلی خوب، اما اگر تعمد داشته باشیم بیشتر احتمال داره که توش بیفتیم، یا وقتی تعمد نداریم بیشتر ریسک داریم. خوبه، خوب. الان این سوال خوبی، درست. بله بسیار سوال خوب، همینو بس میکنیم. الان ببینید ما آدم ها برای اینکه گرفتار اثر حال اینشیم نیاز داریم کنترل عواطفمون رو به دست بگیریم. یعنی ببینید اگر شما دلباخته یه مدل ماشین بشید مثلا که این ماشین 1000 تا عیب فنی داره، اما اگر شما قبل از این که بدانید این چه عیوب فنی داره دلباخته شده باشید، در آن صورت اگر 1000 تا مهندس مکانیک بیان به شما بگن که این ماشین اشکال داره دیگه تو کت شما نخواهد رفت، چون اول عشق آمده بعد شناخت. میگن حب و شیء یعمی و یسم، محبت آدمو کر و کور میکنه. اما اگر قبل از اینکه شما دل باخته این بشید، من بیام عیباش رو شما بگم یه ماشینی هست گیربکسش این اشکالو داره، نمیدونم انژکتورش این عیبو داره، فلانش این اشکال، یه ماشین اینطوری هست، حالا بیا ببینش. شما میبینی هر چقدرم زیبا باشه این ماشین، شما دیگه دل باخته این نمیشی. ما گاهی وقتا تو تله خودمون میفتیم، از اول میریم که ببینیم چه چیز زیبایی میتونیم ببینیم. ما از اول با این نیت وارد رابطه میشیم. ببینید اشکالی نداره که ما با جنس مخالف ارتباط داشته باشیم، بحث ما ارتباط عاطفیه، اون خطرناکه. ولی ارتباط اشکالی نداره. آقا دو تا همکلاسن، جزوه نداره یکی میخواد از اون یکی بگیره. ببینید ما گفتیم سه نگاه هست. یه نگاه، نگاه افراطی هست که میگه چی؟ میگه آقا هر رابطه‌ای با هر کیفیتی عیبی نداره، برو راحت باش. یه نگاه، نگاه تفریطی هست، میگه هر رابطه‌ای به هر شکلی حتی در قالب ازدواج همش پلیده. این دوتا نگاه، نگاه های عقلانه‌ای نیستن، شکست هم خوردن در طول تاریخ. اما نگاه اعتدالی اینه که از قضا نگاه اسلامی هم همینه، میگه رابطه داشته باش با جنس مخالف تا زمانی که هدف از رابطه خود رابطه نیست. این فرمولش، رابطه داشته باش تا زمانی که هدف از رابطه خود رابطه نیست. به معنی که احساس کردی هدف از رابطه خود رابطه، از زودی کاتش کن. یعنی من چون کتاب ندارم با جنس مخالف ارتباط برقرار کردم، کتابشو ازش قرض بگیرم. هدف چی بود؟ کتاب. وسیله چی بود؟ رابطه. اما گاهی هدف رابطه است، این کتاب میشه چی؟ وسیله. من به خاطر اینکه بهانه‌ای واسه رابطه داشته باشم اومدم کتاب بگیرم، کتاب نمیخواستم اصلا، میگیرم نمیخونمش. ببینید ما چگونه میتوانیم خود اینا ناخودآگاه اتفاق میفته، تو سطح آنکانشس یا سمی کانشس اتفاق میفته، تو سطح نیمه هوشیار یا ناهوشیار. من چطور میتونم مچ خودم رو بگیرم؟ باید چک کنم با خودم. میگم من الان رفتم با یه خانم حرف زدم، رفتم من یه خانمی هم رفتم با یه آقا حرف زدم، واقعا قصدم از این حرف زدن چی بود؟ خودم رو یه مقداری ببرم زیر ذره‌بین، زیر سوال، برای چی من رفتم؟ رفتارم رو چک بکنم. من اشتیاق به رابطه داشتم، بهانه‌ای پیدا کردم که این رابطه رو برقرار کنم، یا نه نیاز به چیزی داشتم به خاطر اون مجبور شدم رابطه برقرار کنم؟ آدرس می‌خواستم بپرسم، کدوم بود واقعا؟ اگر دومی باشه هیچ اشکالی نداره. اینجور روابط منجر به شناخت میشه، همونطوری که شما دنبالش هستید و چیز خوبی هم هست. اینجور روابط منجر به شناخت میشه، منجر به یه برداشت انتزاعی کلی میشود که ما ببینیم آدم ها بالاخره چیان، چه کارن و چه ویژگاهی دارن. اما من وقتی به قصد رابطه میرم جلو، دیگه نمیتونم اینجور مطالعه ای رو داشته باشم، اینجور شناختی هرگز به وجود نمیاد. چرا اغلب ازدواج هایی که پس از بیماری عشق رخ میدهد اکثرشون به طلاق ختم میشه؟ آمار داریم. به این دلیل، خیلی ساده است، چون عشق مانع شناخت شده. ما این روابط عاطفی رو اینا به بهانه شناخت انجام میدیم، اما خود این مانع شناخت میشه. کی شناخت به وجود میاد؟ هر وقت این دوتا به هم رسیدن، اون آتش اشتیاق فروکش کرد، او اثر حالهی رفت کنار، او وقت میبینه اه این که معتاده، اه این که دروغگوه، عجب این که بد اخلاقه، عجب من فکر نمی کردم این بوتی که من ساخته بودم که عیبی نداشت. یه عیب، دو عیب، سه عیب، ده عیب، صد عیب میخوره تو ذوقش. غالب اینها یک سال بعد از ازدواج اون عشق آتشین نه تبدیل می شود به سردی، نه تبدیل می شود به نفرت. تا شما دلتون بخواد من پرونده دارم توی مطلب از این افراد، 3000 پرونده ما داریم، آدمایی که با عشق و آتشین ازدواج کردن، حالا بعد یه سال چشم دیدن هم دیگر نه، تازه اوناییشون پیش ما میان که هنوی کمی امید به اصلاح روابط فیما بین دارن، اونا که اصلا امید ندارن که مستقیم رفتن کجا؟ دادگاه. پس اینجور روابط تولید شناخت نمی کنه اصلا که ما بگیم ما این روابط رو بیاریم بذاریم انجامش بدیم به خاطر که شناخت به وجود بیاد. نه، ما دو مدل رابطه داریم، رابطه ای که نیازی بوده است، رابطه وسیلش بوده، یه وقتی نه، نیاز ما خود رابطه بوده، اون نیاز عنوان شده وسیله رفع این نیاز بوده. اگه این دومی باشه خیلی خطرناک، که معمولا اینه در واقع آگاهی بخشی که ما الان میخواییم به شما بکنیم، این نیست که بگیم مثلا فرض کن از این به بعد هم کلاس جنس مخالفو که دیدی رو تو کن اون بر رد شو، نه ما نمیخواییم اینو بگیم. ما میگیم اگر سلام علیک میکنی بنا به ضرورت باشه، نه برای تفنن. بعد هم این ارتباط مقدارش، این خب سنخش بود، نوع این ارتباط مقدارش در حد نیاز باشه، به محض رفع نیاز کات بشه. یعنی چی؟ یعنی من الان میخوام رد شم، الان من که با شما صحبت میکنم فکر میکنید من با جنس مخالف ارتباط برقرار نمیکنم، من دانشجوی دختر دارم، همکار خانم دارم، تو خیابون مراجع کننده خانم دارم، مگه چه مشکلی هست؟ ولی این ارتباط به خاطر خود ارتباط نیست. ممکنه من تو خیابون رد شم، یه جایی هیچ کسی به غیر از یه خانمی نباشه که من بخوام آدرس بپرسم، البته میپرسم، میرم جلو مؤدبانه سوال میکنم، میگم خانم محترم، خواهر گرامی، من این آدرسون بلدین شما؟ اونم به من میگه، به محضی که گفت دیگه رابطه تمامه، نباید ادامه پیدا بکنه، نیاز برطرف شد. بله شما قضاوت کنید ببینید کدوم حرف درست، شما قضاوت کنید ببینید چه حرفی درسته. چشم، سوالات هم جواب میدید. بله، نه خب اون که من توضیح دادم، گفتم که اون آسیبزاست، روابطی که توی به این شکل منعقد میشه، این روابط روابط سالمی در نمیاد. ببینید چه اتفاق، بذارید ما از کجا میفهمیم یه کاری خوبه یا بده؟ از عاقبتش دیگه. بذار ببینیم عاقبت این چی میشه. بالاخره یا این رابطه که دلبستگی به وجود میاره طبیعتاً، این دلبستگی یا به ازدواج ختم میشه یا نمیشه، یا حالت سومی که نداره. اگر به ازدواج ختم بشه که توضیح دادم چه اتفاقی میفته، اگه به ازدواج ختم نشه که باز توضیح دادم چه اتفاقی میفته، ضربه عاطفی و افسردگی و خودکشی و نمیدونم عدم پیشرفت توی بقیه کارا و ایناست، ما اینا رو داریم مشاهده میکنیم. بله، ممکن است یه آدم افسردهی وارد این روابط بشه حالش خوب بشه، اینو در نظر داشته باشید ها. یعنی ببینید به عنوان مود ریگولیشن اینا اثر میکنه، ممکنه این گونه روابط حال آدم رو یه مقدار خوب کنه، ولی من پیشنهاد بهتری دارم، شما برید تریاک مصرف کنید، اونم حالتون رو خوب میکنه. آیا هرچی حال ما رو خوب میکنه درست استفاده کردنش بدون توجه به تبعات بعدی؟ خیلی چیزا حال آدم رو خوب میکنه، دلیل نمیشه. چی ما میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که اگر چنانچه ما بتوانیم این خیشتنداری ها رو داشته باشیم، الان سالم میمونیم، فردا هم یک ازدواج موفق خواهیم داشت، چه عیبی داره؟ اونهایی که خیشتنداری کردن تا ازدواج کردن چه کمبودی دارن الان در زندگی، چگونه شناخت به دست آوردن رفتن ازدواج کردن. اونا نرفتن با فرد معاشرت کنن که بشناسنش، چون قبل از بشناسی عاطفه آمده، جاذبه بین جنسی هست، کاریش نمیشه کرد. اینا رفتن تحقیق کردن، اول خانواده رو فرستادن تحقیق کرده، از در و همسایه پرسیدن، از سوپر محل پرسیدن، از محل تحصیل پرسیدن، از محل کار پرسیدن، اختصاصات شخص رو به دست آوردن، بعد نشستن با نظارت خانواده حرف زدن. حرفایم که زدن این نبوده که بشینن هی به هم دیگه بگن تو چه رنگی دوست داری، ای صورتی، منم صورتی دوست دارم، به به چه تشابهی و دیگه خیلی ما به هم میخوریم، ای تو از چه تیمی خوشت میاد، تو پرسپولیسی هستی، منم پرس به، مثل ما مثل دو یه سیبیم که وسط نصف کرده باشی، چقدر ما به هم میخوریم. اینا نبوده، نشستن حرف حساب زدن، گفته آقا جان تو از شوهر آینده چه انتظاری داری، بگو همین الان ببینم، من ببینم میتونم با تو کنار بمونم. جنگ اول بعد سلاخه. او آقا به او خانم اینطوری گفته، گفته شما از شوهر آینده چه انتظاراتی داری، ریز بگو، ریز ریز بگو چی میخوای، ببینم میتونم من فراهم کنم اون باشم که تو میخوای یا نمیخوای، اگر نمیتونم که همین الان جمعش کنیم قبل از اینکه دلبستگی به وجود بیاد. اینطوری نشستن با هم حرف زدن، نه اینکه بشینن گل بگن گل بشنم و فکر کنن وسط اینا شناخت به وجود میاد. وسط اینا شناختی در کار نخواد، فقط دلبستگی. همدیگر رو ببینیم یه گل بدیم به همدیگه، این شناخت ایجاد میکنه؟ کجا شناخت ایجاد میکنه؟ این دلبستگی فقط ایجاد میکنه. این سوالات هم جواب بدیم آقای والعمران. تفاوت بین عدم و وجود چیست؟ اونجور ربطی به کتاب کلاس فلسفه مربوطه، اونجا برن سوال کن. سلام و خسته نباشید. علیکم السلام. آیا میتوان با کسی که قبل از ازدواج تجربه شکست عاطفی را داشته ایم دوباره اعتماد کنیم؟ اگه دوست داری دوبار از یه سوراخ گزیده بشی برای جلوگیری از پوچگرایی باید چیکار کرد؟ در افرادی که پوچگرا هستن برای قانع کردنشون باید چیکار کرد؟ اینا مشکلشون اینه که فکر میکنن حدیده‌های متغیر می توانند از ازل وجود داشته باشند. گیر فکریشون اینه. حدیده متغیر نمیتونه ازلی باشه. چرا؟ چون اگه ازلی باشه باید تا حالا بی‌نهایت تغییر درش رخ داده باشه، بی‌نهایت هم که رخ نمیده، بی‌نهایت طی نمیشه. اینا گیرشون اینه. یعنی نمیتونن برای هستی یک مبدأ بدون تغییر، یک مبدأ لایتغیر و ازلی در نظر بگیرن، چون اینو نمیتونن، گیرشون از همینجا شروع میشه میره تا آخر. اینو باید بشه حل بکنی براشون. این هم این نیست که بشینی مثلا فلسفه بگی براشون و اینا، یا آیه و روایت بیاری صرفا. این همین استدلالی که من کردم، موجودات متغیر ازلی نمیتونن باشه، این بدیهیه. و اشکال اینا اینه که به این نکته بدیهی توجه نکردن. حرف خداوند اینه، میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، چه کسی از مرام توحیدی ابراهیم سر روگردان میشود الا کسی که خودشو به حماقت زده باشه. یعنی به این نکته بدیهی توجه نکرده باشه. بقیش بمونه و اونم تفاوت وابستگی و دلبستگی چیه. وابستگی این است که من به یه کسی محبت میکنم برای اینکه او رو وادار کنم به من محبت کن. دلبستگی اینه که من به او محبت میکنم و چشم داشتی ندارم، میشه دلبستگی. من یه موقع به برادرم دلبستم، من او رو دوست دارم، وابستم یعنی میخوام او منو دوست داشته باشه. تو وابستگی ما آسیب پذیریم. چرا؟ چون او یه روزی اومدی منو دوست نداشت، من داغون میشم. در دلبستگی چون من منبع محبت هستم، گیرنده محبت نیستم که او اگه نداد آسیب ببینم، اصلا نمیخوام او به من محبت بده، این میشه دلبستگی. ولی تو این روابطی که ما توضیح دادیم بیشتر چی به وجود میاد؟ بیشتر وابستگی به وجود میاد. کسی دچار رابطه قبل از ازدواج و دوستی شده، در حال حاضر برای رفع مشکل و رسیدن به آرامش باید چه کار بکنه؟ یکی این که از دل برود هر آن که از دیده برود، باید سعی کنه نبینش دیگه. دو، وقتشو کاملا پر کنه، وقت خالی برای اینکه بشینه نشخوار فکری بکنه برای خودش باقی نذاره. یک زندگی هدفمند، جهتدار، که صبح که بیدار میشه باید بقیه کار دیروزش انجام بده و تا عقب نیفته در پیش بگیره. یه مسیر زندگی اینطوری. ورزش بکنه، یه کار هنری مثل خطاطی انجام بده، بچسبه به خدا و به عبادت، اون نظام ارزشی خودش رو تقویت کنه. همون عواملی که گفتیم، عوامل پروتکتیو یا محافظتی، اینا رو باید برای خودش دوباره به وجود بیاره. اگه همه اینا جواب نداد، نهایتاً بیاد مطلب من داروی آنتی سایکوتیک بهش بدم. یه تشین آقای برم، درسته؟ آخرش بالاخره با این قابل حل. میخوام بگم راه چاره هست. چگونه به دختر پیشنهاد ازدواج دهیم در دانشگاه؟ این کار نکنیم. اگر شما فکر میکنید یه دختری مناسب شماست، اولا خودتون چک کنید ببینید این بیماری عاشقیه یا درست حسابی شناخت رفتی پیدا کردی، کدومه. اگر دومیه، شما به یه طریق شماره از خانواده ایشون گیر بیار، شماره رو بده به خانواده، محترمانه، موقرانه، با شخصیت خانواده شما با خانواده ایشون تماس بگیرن، بگن میخوایم خدمت برسیم. مثل چی؟ آدم. مثل آدم. چرا؟ چون چرا خانواده باید سریع در جریان قرار بگیره؟ چون اگر شما دلبستگی عاطفی احیانا پیدا کرده باشی، خانوادت نداره. خانواده میاد نگاه میکنه، اگه ای بارو دید میبینه، بهت میگه، رصد میکنه، میگه ببین اینجا اشکال هست، اینجا اشکال هست، اینجا اشکال. اگه نمیخواین اشکالا رو بگو. در مورد خانم ها اینو بگم، به هر دلیلی، دختران گرامی هم که الان اینجا نشستن، به هر دلیلی با یک آقایی شما ارتباط برقرار کردید، اولین کسی رو که باید به سرعت در جریان بذارید پدرتون هست. و اگه پدر نیست، برادر بزرگتر، یا اون کسی که نقش پدر رو داره، دایی، عمو، پدر بزرگ، هر کسی، کسی که نقش پدر رو داره، به سرعت پدر رو باید در جریان بذارید. چرا؟ اون کسی که حالات یک مرد رو درک میکنه پدر شماست. اشتباهی که دختران میکنن که به مادرشون میگه، مادر نمیتونه بفهمه معنای حرکات و حرفای اون پسر چی. پسری که به شما میگه بیا با هم رابطه داشته باشیم، ببخشید آقایون یکم گوشاشون بگیرن، یه حرف مال این است، میگه بیا مدتی با هم رابطه داشته باشیم، همدیگه رو بشناسیم، بعد ببینیم اگه خواستیم با هم ازدواج کنیم، این وارد چنین رابطه‌ای نباید بشید، این اشتباهه. خواستگار، خواستگار واقعی نیست. بی خود به خودتون امید کاذب ندید، چون لطمه میخورید، آسیب میبینید بعدن تو این رابطه. اکثر این وعده ها محقق نمیشه. یه آقای آمد به شما گفت که ما یه مدتی با هم، من قصد ازدواج با شما رو دارم، منتها حالا آمادگیشو ندارم، فعلا رابطه داشته باشیم، دوست باشیم با هم، هر موقع من دیدم آمادم وقت میام خواستگاری. شما رو حواله میکنه به یک زمان نامشخص. این خواستگار قلابیه، این آمده از شما بهره برداری کنه و بعدم، ببخشید عذر میخوام از این لفظ استفاده میکنم، مثل کلینکس استفاده شده، شما رو دور بندازه بره سراغ دیگه. اجازه ندید با شما همچین رفتاری بشه. جواب شما این خواهد بود، هر وقت برو، هر وقت آمادگی داشتی اون موقع بیا. دلبسته این آدم نشید، چون ممکنه فرصت‌های خیلی بهتری رو به خاطر او بسوزونید. اینا چیزایی که داره اتفاق میفته، من دیدم، آقای بهرامی هم زیاد دیده است. اگر یه خواستگاری آمد گفت که نه، من قصدم ازدواجه، زمانش هم مشخصه، ما 6 ماه دیگه ما هم ازدواج انشالله میکنم، من 6 ماه دیگه میام خواستگاری، ولی تا اون موقع خانوادت نباید چیزی بدونن. به محض این حرف زد بدونید که این خواستگار قلابیه. خواستگار واقعی عجله داره زودتر خانواده شما رو در جریان بذاره. تا گفت خانواده ندونن، یعنی خواستگار قلابی، یعنی اومده از شما سوء استفاده میکنه. پسری هستم 21 ساله، با یک دختر خانم در شبکه‌های اجتماعی آشنا شدم، از اخلاق یکدیگر راضی هستیم و هنوز او را ندیدم. چطوری اخلاقشون با نوشته هاش میفهمی؟ ببینید این تله اثر حاله‌ای همینه دیگه، میگه از اخلاقش راضی هستم. مگه اخلاق یه جز و دو جز داره که شما بتونی از خلال 4 تا نوشته؟ خب، قرار است وقتی به شهر خودم برگشتم هم را ملاقات کنیم و قرار است اگر هم را پسندیدیم تصمیم به ازدواج با هم. من نه پول دارم، خانواده از من پشتیبانی نمی کنم. قرار است اگر هم پسندیم صبر کنیم تا من مدرک ارشدم را بگیرم، یعنی 4 سال صبر کنیم. چیکار کنم؟ شما میگی من با کله رفتم تو چاه، حالا چطوری بیام بیرون؟ ببینید چی میگه. میگه چیکار کنم تا یک ازدواج ایدئال داشته باشم. اینو چی میدونه؟ الان هنوز شناخت درستی نداره، اینو ایدئال میدونه. این اثر حاله ای، اعتماد 100%، احساس نیاز 100%، احساس وظیفه 100%. الان عاشق شده، هنوزم طرف رو اصلا یه بارم ندیده. اگه اسم، ببخشید عذر میخوام از پسر عزیزم که اینو نوشته، ولی اگه این دیوانگی نیست پس چیه؟ خدا وکیلی، چرا آدم باید عقلشو بفروشه؟ برای آینده هم خیلی استراب دارم، چطور میتوانم این استراب رو حل کنم؟ ببینید این در جهنم الان داره زندگی میکنه، داره عذاب میکشه. چرا وارد این رابطه شد؟ فکر کرد با این رابطه حال بهتری خواهد داشت، فکر کرد اینطوری روزگارش قشنگتر میشه، حالا افتاده توی استراب. خب اثر حالیه دیگه، همون توصیه‌ای که گفتم، سری خودتو خلاص بکن از این رابطه. این رابطه عاقبتش خیر نیست. البته خیلی اگه اصرار داری خانواده خودت رو بفرست درباره خانواده این خانم و خودش تحقیقی بکنن، کیس خوبیه. در اون صورت اقدام کن برای ازدواج. ولی شما میگی من پول ندارم، خانواده حمایتم نمی کنن. آخه چرا من وقتی پول ندارم ماشین بخرم هی باید برم در آژانس‌های اتومبیل هی نگاه کنم به ماشینا، خودم رو زجر بدم؟ خب زمانی برم که پولشو داشته باشم که اگر یکیشون چشممو گرفت بتونم همینجا بخرمش بیارمش، اذیت نشم. چرا کسی که پول نداره، با گفتیم وقتی انسان نمیتواند به نیاز خودش پاسخ بده، هی خودشو در معرض محرک ها نبایستی قرار بده. یالا رفته این کارو کرد، خودآزاری کرده. اگر کیس مناسب بود، تازه اگر کیس مناسب بود رابطه رو قطع کن که اذیت نشی. اگه مناسب نبود که دیگه با بیناس. برای این افرادی که به هیچ نظام ارزشی و خداوند و هیچ چیز را باور ندارن چه میشود کرد برای آنها؟ اولا اینکه لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو هر کی دلت خواست نمیتونه هدایت بکنی، خدا باید هدایت کنه یک کسی. منتها کاری که ما به حسب وظیفه انجام باید بدیم همینه که بگیم آقا جان، این جهانی که از بنیانهای یکسان تشکیل شده، بالاخره ذرات بنیادین تشکیل دهنده این جهان همه شبیه همه. خب اینو معلومه که محصوله، بگو محصول مشترک یه جا هستن، این میشه توحید. خیلی ساده. وگرنه ذرات بنیادینی که با تعداد بسیار زیاد وجود دارن به چه دلیل اینا اینقدر به هم شبیهن، این همه هم. یک، بعد چه چیزی تعداد اینا رو تعیین کرده؟ خودشون تعداد خودشون رو تعیین کردن یا چیزی تعداد اینا رو تعیین کرد؟ اینا که ساده است. من واقعا افرادی که میگن ما خدا رو قبول نداریم، واقعا اینها عقل رو تعطیل کردن، کاملا تعطیل کردن. فرمایش خدا هم همینه، میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. فقط آدمایی که عقل رو تعطیل کرده باشن از توحید روگردان میشن. البته بله بله خودی که شما باید به این آدم بگی ببخشید تو رفاقتت یه طرفه است، عیبی نداره، ببین شما صحبت کنید، ولی اصرار نداشته باشید همه حرف شما رو بپذیرند. شما که هیچ، پیغمبرم وقتی حرف میزنه همه قبول نمی کنند. وقتی خدا به پیغمبر گفت این حرفت گوه نکلا تهدی من احببت، تو نمیتونی همه رو هدایت بکنی، خدا گفته به پیغمبر. ببینید دوستان عزیز، به عقیده ما درصد افرادی که به خدا اعتقاد ندارن یه اقلیتی است، نه اینجا، در همه جای دنیا اینطور، اقلیت انگوش شماری، اون تو خیلی اینا تو چشم میان چون خیلی عجیبن. سستی عملی زیاد شده، نه بی‌اعتقادی. بی‌اعتقادی خیلی زیاد نیست، اینو نه خیلی واقعا اینجور نیست که شما فکر میکنی. حتی اون سستی هم که میگیم زیاد شده، به نسبت گذشته زیاد شده. ما 5 پژوهش مختلف رو رصد کردیم که یکی از اینا رو خود من انجام دادم، تو یکیشونم من مشاور طرح بودم، یکیشونم من داوری کردم، 2 دیگرم همینجوری من مطالعه کردم. 5 پژوهش مستقل هستن که اینها نشون میدن پایبندی دینی جوانان، حالا پایبندی عقیدتی، پایبندی عملی، مثلا به نماز، به حجاب، به روزه فلان، آمارش بین 70-80% تو هر 5 پژوهش این در اومده. بله او 20-30% سرصداشون خیلی زیاده. ببینید آدمی که نماز میخونه هی رانه میره داد بزنه من نماز میخونه، ولی او که نماز نمیخونه هی اعتراض میکنه به نماز خونا، هی مسخره میکنه. اونا سرصداشون زیاده ولی جمعیتشون زیاد نیست. ما همین الان بچه های من که الان اینجا هستن، دانشجوی من که الان هستن میدونن، ما سر کلاس گاهی وقتای حرفی میزنیم یه خود رنگوبی و اعتقادی ممکنه داشته باشه، میبینی تو کلاس مخالفتی میشه پر سر و صدا، بعد که میشموری چند نفرن مخالفت دارن میکنن، میبینی 2 و نصفی هن. کلاس 35 ولی سر صدا تو آسمون هفتم. نترسید، اصلا اونجوری که شما فکر میکنید نیست. شما بایستی بل ببین بایستی شما مطالعه خوبی داشت. قبل از این که انسان مطالعه داشته باشه نباید وارد این بحثا بشه، چون اولا ممکنه خودش آسیب ببینه، ثانیا ممکنه آسیب طرف مقابل رو هم تشدید بکنه. بنابراین اثر دلسوزی قبل از اینکه رانندگی یاد بگیری، مجروح رو با آمبولانس نبر، چون ممکنه همینجا بمونه، زنده بمونه، ولی رانندگی ناشیانه شما با آمبولانس ببره و تصادف کنه، تو را نمیخواست بمیره، حالا میمیره. حتما مطالعات عمیق و پخته ای داشته باشی که بعد بتونید این کار رو انجام بدید. خب بله، وقتمون تمام شده، بخوان بچه ها برن کلاس. دو سال قرار بود امید بدن دیگه، پچی شد. یه سلامت بفرست. دون ازم تا زمانی که ما امیدمون به پول و پلمونه همیشه ناامیدیم. امید وقتی به خدا بود، شما توی اوج مخمسه هم امیدواری. ما اشکالمون اینه که منبع امید و الکی انتخاب کردیم. منبع امید کجاست؟ منبع امید حسن قلی خانه؟ منبع امید پوله؟ منبع امید کیه؟ چیه؟ اگه منبع امید کرد خداه، اگه خدا باشه، نه شما هرگز مشکل پیدا نمی‌کنید. به خدا می‌سپارید. صلوات بفرستم.